اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. با فرارسیدن عید قربان، نگرانی ها از شیوع تب خون دهنده یا کانگو در افغانستان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه اعلامیه مشترک هیئت اعزامی حکومت آن کشور و گروه طالبان را در قطر بی مفهوم و خونسا خوانده و گفته است که این نشست نتیجه ملموسی را در پی نداشت. محمد سرور دانش در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که متاسفانه نشستی که اخیراً میان هیئت عالی رتبه دولت افغانستان و گروه طالبان با میانجیگری برخی از کشورها در دوحه برگزار گردید نتیجه ملموس و روشنی را در پی نداشت و با صدور یک اعلامیه بی‌مفهوم و خونسا خاتمه یافت. نشست هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان که در آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان اشتراک داشتند به تاریخ 17 و 18 جولای در قطر برگزار شد. هیئت دو طرف نو وقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه مشترک گفتند که بر تسریع و تداوم مذاکرات توافق صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک آمده است که دو طرف از تخریب زیربناها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری میکنند. آقای دانش همچنین گفته است که گروه طالبان تا اکنون نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود به مردم افغانستان عمل نکرده، بلکه در روند صلح کارشکنی های گسترده را انجام داده است. نمایندگی های دیپلماتیک مستقر در کابل امروز دوشنبه از ادامه حملات گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین آتش بس و توقف خشونت ها در افغانستان شدند. نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دنمارک، نمایندگان اتحادیه اروپا، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، اسپانیا، سویدن، بریتانیا و دفتر نمایندگی ارشد ملکی ناتو در اعلامیه مشترک گفتند که حملات اخیر گروه طالبان تلاش ها را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره ناکام می کند. در این اعلامیه آمده است که گروه طالبان ادعا دارد که خواهان حل و فصل سیاسی منازع افغانستان است، اما عملکرد این گروه در تناقض با اصرار رهبران این گروه قرار دارد. نمایندگی های سیاسی این کشورها همچنین گفتند که ادامه حملات گروه طالبان موجب کشته شدن شهروندان بیگناه افغانستان می شود، ترورهای هدفمند ادامه می یابد، مردم آواره می شوند و ساختمان ها غارت و تخریب می شوند. این کشورها همچنین با ابراز نگرانی گفتند که بازداشت و کشتار غیر نظامیان و حمله بر زندان ها در آن کشور افزایش یافته و در ولسوالی هایی که تازه به تصرف گروه طالبان در آمدند از تلاش ها برای سرکوب حقوق بشر زنان و توقف فعالیت رسانه ها به منظور پنهانسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود ساختن آزادی بیان گزارش شده است. حامد روشن معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه از تامین امنیت در روزهای عید قربان به مردم آن کشور اطمینان داد.
کورنۍ چارو وزارت د خپلو هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د اختر په شپو ورځو کې خپل لازم امدادګیان نیولې دي. په ټولو لویو ښارونو کې او همداراز په تفریحي ځایونو کې امنیتي منصوبین ځای پر ځای دي. موږ خپل ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د اختر شپې ورځې به په آرامه فضا کې په خوشحالۍ سره ترسره شي.
برخلاف سالهای گذشته گروه طالبان امسال با آتش بس در روزهای عید تعهد نکرده است، اما در عیدهای گذشته در برخی موارد این گروه حملات خود را در روزهای عید کاهش داده بود. وزارت خارجه افغانستان امروز دوشنبه به اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان مبنی بر اینکه دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف نشده بود گفته است که این اظهارات غیر مسئولانه بوده و روابط میان دو کشور را آسیب می رساند. گران هیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است که محمد انیف اتمر وزیر خارجه آن کشور در یک تماس تلفنی با شاه محمود قریشی امتای پاکستانیش گفته است که اظهارات وزیر داخله پاکستان در مورد اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد قبل از وقت است و روابط میان دو کشور را خدشه‌دار می کند.
وزرای خارجه دو کشور صبح امروز تایید تماس تلفنی در مورد روند تحقیق حادثه و اظهارات پیش از وقت وزیر امور داخلی پاکستان صحبت نمودند و وزیر امور خارجه کشور آقای محمد حنیف اتبر نگرانی خیش را در مورد تاثیرات این اظهارات بالای روند تحقیق و روابط دو جانبه ابراز داشت. وزیر امور خارجه پاکستان با در نظر داشت ادعایی که صدر اعظم آن کشور در زمینه تحقیق این موضوع برای منصوبین دولتیش ابراز داشته بود صحبت کرد و با ابراز تاسف عمیق گفت که تمام سعی و تلاش خود را خواهد ورزید تا به این قضیه و روند تحقیق رسیدگی کامل صورت بگیرد.
وزیر داخلی پاکستان یک شنبه شب در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان خطاب به مردم کشورش گفت که قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان یک دسیسه جهانی است و سازمان استخباراتی هند این خبر را در تمام جهان نشر کرده است. آقای رشید احمد افزوده است که سازمان استخباراتی هند می خواهد پاکستان را در سطح بین‌المللی بد معرفی کند. وزارت خارجه افغانستان دو روز پیش خبر داد که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، به تاریخ 25 سرطان هنگام برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. در پی این رویداد حکومت افغانستان سفیر و دیپلمات‌های ارشد افغانستان را از پاکستان فراخواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان در افغانستان باید به اشغال خاک برادران خود خاتمه دهد. رئیس جمهور اردوغان همچنین هشدار گروه طالبان را مبنی بر این که اگر قوای ترکی مدیریت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد با عواقب آن مواجه خواهد شد کم اهمیت جلوه داد. جزئیات بیشتر را از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که رئیس جمهور ترکیه قبل از سفرش به قبرس به خبرنگاران گفت که روش گروه طالبان به گونه ای نیست که یک مسلمان در مقابل مسلمان دیگر برخورد کند. آقای اردوغان همچنین از گروه طالبان خواسته است تا به جهان نشان دهد که صلح در افغانستان حاکم می شود. آقای اردوغان به تاریخ 9 ماه جولای سال روان میلادی اعلام کرد که روی محدوده چگونگی امنیت میدان هوایی کابل تحت اداره نیروهای ترکی با ایالات متحده توافق صورت گرفته است. قرار است این مأموریت ترکیه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز شود تا به گفته مقامات ترکیه این کشور در انزوا قرار نگیرد. ایالات متحده و افغانستان از پیشنهاد ترکیه برای پیشبرد این مأموریت استقبال کردند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مسئولان محلی ولایت دایکندی امروز دوشنبه گفتند که نخستین کمپ آوارگان جنگ در آن ولایت ایجاد شده است. این کمپ ظرفیت بیش از 300 خانواده را دارد و در حال حاضر 80 خانواده بی‌جا شده جنگ در آن زندگی می‌کنند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. با فرارسیدن عید قربان نگرانی‌ها از شیوعی تب خوندهنده یا کانگو در افغانستان بیشتر شده است. وزارت صحت افغانستان برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری انگام ذبح قربانی بر رعایت سفارشات بهداشتی تاکید می‌کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت تب خوندهنده یا تب کانگو یک بیماری کشنده است و از هر 100 فرد مبتلا به آن 30% جان میدهند. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بر اثر تصادم یک بس مسافربری با یک موتر باربری امروز دوشنبه 30 نفر در ایالت پنجاب پاکستان کشته و 74 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامهای تیم نجات گزارش داده است که این حادثه ساعت 5:40 به وقت محل در ولسوالی دیره غازی خان واقع در 466 کیلومتری جنوب شرق شهر لاهور به وقوع پیوست. نجیب الرحمن سرطبیب شفاخانه دیره غازی خان به رویترز گفته است که کشته شدگان و زخمیان همه به شفاخانه انتقال داده شده و احتمال دارد که شمار کشته شدگان افزایش یابد، زیرا وضعیت شمار زخمیان وخیم است. حادثات ترافیکی در پاکستان یک امر معمول است، زیرا در اغلب موارد رانندگان قواعد ترافیکی را رعایت نمی کنند و در عین زمان جاده ها در بسیاری از مناطق دورافتاده آن کشور در وضعیت بد قرار دارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه در قصر سفید با عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد چندین موضوع منطقه‌ای ملاقات کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت است که رهبران دو کشور در مورد بسیاری از مشکلاتی که کشورهای شرقی میانه با آن مواجهند گفتگو خواهند کرد. خانم ساکی گفته است که اردن نقش رهبری را در صلح و ثبات منطقه دارد و تاکید کرده است که اردن یکی از شرکای عمده امنیتی ایالات متحده در منطقه است. انتظار می رود که رهبران ایالات متحده و اردن امروز در مورد اوضاع سوریه که از یک دهه به این سو درگیر جنگ است، عراق و حملات ملیشه‌های مورد حمایت ایران بر قوای آمریکایی مستقر در عراق بحث کنند. بعض در مورد برنامه هسته‌ای ایران، گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین و توافقات ابراهیمی که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به خاطر بهبود روابط اسرائیل با جهان عرب صورت گرفت، از جمله سایر مسائل است که رهبران دو کشور در مورد گفتگو خواهند کرد. و وزارت دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه از رهایی عبداللطیف نصیر خبر داد که در زندان گوانتانامو بی در توقیف بستر می برد. پنتاگون با نشر اعلامیه گفته است که آقای نصیر پس از رهایی به کشورش مراکش انتقال داده می شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این نخستین زندانی است که از زندان گوانتانامو در دوره ریاست جمهوری جو بایدن آزاد شده است. حکومت جو بایدن قصد دارد تا این زندان را مسدود کند. زندانی که به گفته مقام‌های ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر مظنونین دهشت افغانی خارجی در آن نگهداری می شود. آقای نصیر در سال 2002 میلادی زمانی که در افغانستان در کنار گروه طالبان به حیث قماندان و آموزگار سلاح فعالیت داشت دستگیر شد و سپس به زندان گوانتانامو انتقال یافت. رهایی نصیر 5 سال پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ارشد نظامی و امنیت داخلی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که وای بیش از این تهدید جدی به امنیت ملی آمریکا نمی باشد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که با رهایی نصیر حال فقط 39 نفر که همه شهروندان خارجی هستند به ضمن فعالیت‌های دهشت افغانی در این زندان به سر می‌برند.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، با فرارسیدن عید قربان نگرانی ها از شیوع تب خوندهنده یا کانگو در افغانستان بیشتر شده است. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری هنگام ذبح قربانی بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید می کند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، تب خوندهنده یا کانگو بیماری کشنده است و از هر 100 نفر مبتلا 30%شان جان می دهند. این سازمان گفته است که در سال گذشته میلادی 27 ولایت افغانستان شاهد ثبت 185 واقعی این بیماری بود که از این میان 15 بیمار جان باختند. با توجه به این آمار، وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال شیوع ویروس تب خوندهنده یا کانگو به دلیل ذبح معاشی در روزهای عید اضحی هشدار می دهد و از شهروندان این کشور می خواهد که نکات صحی را باید رعایت کنند. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
همه وطنان عزیز، ما خواهش جدی مایی است که متوجه صحت خود باشند و من در باید در جای قربانی صورت بگیره که عبور مرور مردم نباشه و اشخاصی که قربانی میکنن باید دستکش داشته باشن، چپان دراز داشته باشن، آستینهایشان دراز باشه و هموطنان ما خصوصا خواهرها و مادرهای ما که در خانه با گوش سر و کار تماس دارن و باید آستین دستکش داشته باشن، آستینهایشان دراز باشه و گوش شود و حداقل تا به 24 ساعت گوشت در یخچال مانده شود.
آمار وزارت صحت افغانستان از مبتلایان تب کانگو در سال روان میلادی نهایی نشده است. این وزارت میگوید که پس از روزهای عید، زمانی که قربانی ها تمام شد، آمار نهایی نشر می شود. تب کانگو یا خوندهنده یک بیماری کشنده است که از طریق مواشی به انسان ها سرایت می کند. قرار است که فردا نخستین روز عید قربان در افغانستان تجلیل شود و مردم برای قربانی در این روز آمادگی گرفتند. عبدالرحیم و عبدالشکور، باشندگان کابل.
تقاضایم از متنه عزیز ما ای است قسمی که مرضهای مختلف و گوناگون برآمده و فردا هم روز خوشحالی ماست دیگه در وقت حلاله به دست تدبیر کار گرفته شود، دستکشا داده شوه که خوشحالی ما به غم تبدیل نشه.
ما کوشش میکنیم که اولی که در حالت که حیوان ذبح میشه باید ما دستکش و تدابیر لازم داشته باشیم، و دیگه برای هموطنان ما اینمی پیشنهاد دارم که این کانگو مرض بسیار خطرناک مهلک است، یک کوشش کنن که خود از مبتلا شدن به کانگو جلوگیری و وقایه کنن در قدم اول. در صورتی که در این مشکل برمیخورن و نزدیکترین کلینیک مراجعه به حساب اینا مراجعه کنن.
بیماری تب خوندهنده از طریق کنه، تماس به خون ملوث و پشم حیوان هنگام ذبح یا پس از آن انتقال می‌یابد. همچنان ویروس کانگو از انسان به انسان از طریق تماس با خون، ترشحات و سایر مایعات بدن منتقل شده می‌تواند. وزارت صحت افغانستان می‌گوید که قصابان، دکتران حیوانات، دهقانان، مالداران و کسانی که با مواشی و گوشت آن سر و کار دارند بیشتر در معرض مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان که برای موج چهارم کووید 19 در کشور آمادگی میگیرد، نگران است که فرارسیدن عید قربان یک بار دیگر زمینه ساز گسترش ویروس کرونا در کشور شود. سرپرست وزارت صحت از مردم تقاضا میکند که در ایام عید از رفت آمد به خانه های همدیگر مصافحه و بغل کشی خودداری نمایند. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی ورشان چنین گزارش میدهد.
فردا سه‌شنبه روز اول عید سعید قربان است. این روز خجسته در 1400 سال در تمام جهان اسلام با مراسم خاص دینی و تعبدی تجلیل شده است. اما با شروع بیماری همگیر ویروس کرونا یا کووید 19 در جهان در 1.5 سال گذشته با سالهای دیگر متفاوت بوده، نه اینکه این روز خوشی مذهبی را دچار اخلال کرده است، حتی حج رکن پنجم اسلام را هم متاثر ساخته است. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان سخت نگران است که عید کنونی، این عید خوشی مسلمانان جهان، مانند 3 عید گذشته زمینه ساز انتشار سریع کووید 19 در کشور نشود. سرپرست وزارت صحت:
ما به عنوان وزیر صحت، به عنوان دکتر، به عنوان خادمتان امروز ادای دین میکنم، مسئولیت خدا ادا میکنم، برتان یاد میکنم. از تمامتان توقع دارم، تقاضا داریم، خواهش داریم که در روزای عید از رفت آمد جلوگیری کنین، از حضور در محلات مزدحم جلوگیری کنین، از دست دادن و مسافحه جلوگیری.
سرپرست وزارت صحت به رسانه ها گفت که این وزارت سخت مصروف آمادگی برای موج چهارم کووید 19 در کشور است و اگر مردم همکاری نکنند، توصیه های وزارت صحت و اصول بهداشتی را در روزهای عید رعایت نکنند، آنگاه در موج چهارم شفاخانه ها را پر از بیماران کرونایی خواهند یافت.
وزارت صحت عامه یک لحظه هم با وجودی که سیر نزولی را مشاهده میکنه آرام ننشسته. همین لحظه هم ما روی آمادگی به خاطر موج چهارم کار میکنیم تا به قلت بستر مواجه نشیم و به قلت اکسیژن مواجه نشیم.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان بعد از ظهر دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 51 مورد فوتی ناشی از کرونا، 915 بیمار جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند، که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور 142414 تن و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 به 6266 تن افزایش یافته است. با همین ترتیب در مدت 24 ساعت گذشته به تعداد 1106 تن از بیماران کرونایی صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند، که شمار مجموعی بهبودی یافتگان کووید 19 در کشور به 89706 تن رسیده است. این در حالی است که 45374 تن بیماران فعال کرونایی همین اکنون در کشور وجود دارد. سرپرست وزارت صحت از مشکلات و دشواری های سکتور صحت یادآوری نموده، گفت که سکتور صحت افغانستان همزمان با ارائه خدمات عادی صحی برای شهروندان کشور، مقابله با بیماری مهلک همگیر ویروس کرونا، با شمار انبوهی از مجروحان جنگی که از میدانهای جنگ به شفاخانه ها میرسند نیز رسیدگی میکنند و منصوبین سکتور صحت چند برابر بیشتر از توانایشان کار میکنند. آقای مجروح اشاره به سیکل کار سکتور صحت افغانستان گفت: کیت های امرجنسی و عاجل که برای 1 سال تهیه شده بودند به دلیل شدت و وسعت جنگ در 2.5 ماه گذشته تمام شد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟ بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
مسئولان محلی دایکندی میگویند که نخستین کمپ آوارگان جنگ در آن ولایت ایجاد شده است. این کمپ ظرفیت بیش از 300 خانواده را دارد و در حال حاضر 80 خانواده بیجا شده جنگ در آن زندگی می کنند. توجه نمایید به این گزارش.
مقام های محلی دایکندی می گویند که کمپ موقت بیجا شدگان جنگ را در ساحه استادیوم ورزشی شهر نیلی مرکز این ولایت فعال کردند. مقام ها می گویند که صدها خیمه در این کمپ افراز شده و هر خیمه ظرفیت 7 نفر را دارد. همکنون بیش از 80 خانواده بیجا شده جنگ های اخیر در ولسوالی های پاتو و سنگ تخت و بندر در این کمپ زندگی می کنند. ابراهیم هاشمی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی می گوید که این کمپ ظرفیت بیش از 300 خانواده را دارد و اکثر تسهیلات زندگی در آن فراهم شده است.
بخش آبرسانی در اینجا فعال است، آبرسانی سی فعال است و یک مشکلی که باقی مانده بحث برق است. از لحاظ نشیمن و خیمه ها ظرفیت زیر داره که 6 تا 7 نفر امکان یا گنجایش زیر داره که حداقل اینجا زندگی شود. و لحاظ امنیتی قماندان محترم امنیه قرار به است که موضوع امنیتی از اینا را در گروپ های مشخص را در اینجا روان بکنه که تامین امنیت شود. ما تقاضای ما است که آسیب بیشتر از این دیده نشود.
برخی از آوارگان جنگ ولسوالی پاتو در دایکندی میگویند که طالبان پس از تصرف بخش‌هایی از این ولسوالی، خانه‌های افراد را که زیر عنوان خیزش‌های مردمی به حمایت نیروهای امنیتی افغان مسلح شده بودند، آتش زدند. اید محمد و معروف سلطانی، دو تن از باشندگان ولسوالی پاتو دایکندی که در این کمپ تازه ایجاد شده پناه آوردند، میگویند:
اولی و خانمزا بادام و حال و مال هر چی که بود کلی چرا در دل. یعنی حال چیز زندگی و حال و مال مو در جای مومن. این مو برادر پرایشان خود از ما 36 سرالم اینجا هم کلانش یک بچه ما شهید شد نام نور محمد نم داره این بچه هم شناسه برادر ما نیک محمد نم داره او شهید شد دو بچه کاکه ما شهید شد برادر دموز سه شب روز جنگ این مردم شهید شد این حال دم مهاجرت سر مبری که اگه دولت کمک کرد بسیار خوب نکرد بسیار
اینجا گزارای ما نمشه باید منطقه ما رو بگیره منطقه ما امنیت کنه دولت میخوای ما رو کمک کنه پاگانی قصی تلفای ما لوچ خوا نه یک ظرف داری نه یک فرش داری لالا چارنی مزار پیه خانه کرایه کردی ولی پیسه نداری که بدی آوا دا خرید میخری مو تا زیر روز گزارا نمیتنی.
ارقام اداره محلی دایکندی نشان میدهد که تا یک ماه اخیر حدود 3000 خانواده از ولسوالی های پاتو، سنگ تخت و بندر و برخی ساحات ناامن دیگر دایکندی از اثر تشدید جنگ میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی به مرکز این ولایت آواره شدند. سبحان نایبی، یک عضو شورای ولایتی دایکندی، میگوید که اگر دولت برای تصرف ساحات از دست رفته در ولسوالی پاتوی دایکندی اقدامات جدی روی دست نگیرد، ممکن شمار بیجا شدگان در این ولایت افزایش یابد.
ما امیدوار هستیم که مسئولین امنیتی ما در رأس گشن مویل یک مشکلی پیش آمده در رهبری ولایت، امیدوار هستیم که موضوع زود حل شود که مسئولین امنیتی ما با تشریک مسئله و با هماهنگی تلاش کنه مناطق از دست رفته دوباره تصفیه شود تا ما زمینه برگشت برای افراد بیجا شده پاوره جنگ فراهم کنیم.
مقام‌های اداره محلی دایکندی میگویند که پس از ارزیابی شمار بیجا شدگان جنگ و ایجاد نخستین کمپ برای آنان، برنامه کمک رسانی با آنها روی دست گرفته شدند. این مقام‌ها امیدوارند که با عقب زدن جنگجویان طالبان از ساحات کیسو و قخور، زمینه برگشت نزدیک به 3000 خانواده را به مناطق اصلیشان فراهم شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه یک گزارش ها، با افزایش موارد کووید 19 در ایالات متحده، در بعضی از شهرها به همه ساکنان آن میگوین که حتی در صورت واکسین شدن هم در فضای بسته از ماسک استفاده کنند. این در حال است که حکومت بایدن به انتشار اطلاعات نادرست در مورد واکسیناسیون به ویژه در شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزاری که مانع مردم از اخذ واکسین می شود اشاره می کند. گزارش میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
در سراسر ایالات متحده موارد بیماری ناشی از کووید 19 در حال افزایش است. با گفته مقامات افزایش نوع دلتا همراه با میزان واکسیناسیون در سطح پایین در برخی از جمعیت‌ها وجود دارد که غالباً در آنجاها اطلاعات نادرست در مورد واکسین پخش گردیده است. اکنون در برخی از شهرها مانند لس آنجلس دستورالعمل‌های ماسک برای اجتماعات در فضای بسته و در داخل ساختمان‌ها حتی برای افراد واکسین شده مجدداً از سر گرفته شده است. هلدا سولیس رئیس هیئت نظارت بر ناحیه لس آنجلس در صحبت با برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
I'm not pleased that we have to go back to using the mask in this manner.
من از این که ما باید برگردیم به پوشیدن و استفاده از ماسک راضی نیستم، اما با این حال این کار باعث نجات جان انسان ها خواهد شد و اکنون این پوشیدن ماسک برای من مهمترین چیز است.
به نظر می رسد که نوع دلتای ویروس حتی در جاهایی که بسیاری از مردم در آنجا واکسین شدن نیز نفوذ می کند. در سان فرانسیسکو با 76% از ساکنان بالای 12 سال آن که واکسین شدن، موارد ابتلا به این ویروس در طی هفته‌ای که به 7 ماه جولای ختم شد 4 برابر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن و دیگران در حکومت وی می گویند تقریبا تمام کسانی که به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری شده اند واکسین نشده اند. دکتر ویوک مورتی جراح عمومی ایالات متحده در صحبت با برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
من نگران آنچه هستم که در ایالت‌های مانند آرکانسا، میزوری و نوادا و ایالت محل زندگی من فلوریدا و نیز لوئیزیانا این موج در میان جمعیتی که واکسین نشده اند افزایش می‌یابد که ما شاهد این خواهیم بود، مگر اینکه با واکسیناسیون افراد بیشتری این بیماری همگیر را مهار کنیم.
حکومت بایدن از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد که برای مبارزه با انتشار معلومات نادرست در مورد واکسین در سایت‌های خود اقدامات بیشتری انجام دهند. فیسبوک پاسخ داد که بیش از 18 میلیون پست اطلاعات نادرست کووید 19 را حذف کرده است و ادامه خواهد داد، اما برای مبارزه با بیماری همگیر ایجاب آن می‌کند که تمام جامعه در این راستا همکاری نماید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.